جهودیت این از به ذهن آقا شاید منظور هم خدای نامتناهی یهودیت مصطفیه.
بله البته میخواد این کارو بکنه، ولی این بیان اسم کتابش اینه که خدا نامتحرک است. ولی این مفهوم خدا که بعدا نامتناهی میشه به همون چیزی که دو قرن بعدش تو مسیحیت ما میبینیم خدای نامتناهی ادیان میبینیم. ببینید اینجا یه اشاره بریه میکنه به همین فیلون اسکندرانی. خدا متعالی است و جز از طریق وسائط با عالم در تلاقی نیست و نفس نیز از طریق همین وسائط میتواند به خدا باز رسد. واسطه در آیین فیلون به ذات آن واسطه را در آیین فیلون به ذات آن تعریف نمی کنم، بلکه با کاری است که بر عهده اوست. یعنی واسطه ها اینجا یه چیزی به اسم واسطه رو فیلون مطرح میکنه.
این واسطه ها که من نشون شد
که بین خدای نامتحرک و ما عالم ما قرار داره. این بعدن یک علمی رو به وجود میاره که تا قرن های علم جدی بوده، علم فرشته شناسی. یعنی با همین دنبال این واسطه ها گشتن که اینکه این واسطه ها چیه و چه نسبتی هایی داره. حالا جالبه که اینجا اشاره کرده بعدن هم بهش اشاره خواهد کرد، این واسطه ها به ذاتشون تعریف نمیشن، بلکه به واسطه کارکردشون که تعریف میشن. یعنی کاچه کارکردی دارن که نسبت ما اینا همه از هم تو خود این استان رو میبینیم، جبرئیل، میکائیل، یعنی هر کدوم به واسطه چیه؟ به خاطر واسطه اینکه اولا واسطن، ثانیا اینکه کارکردی، هر کدوم کارکردی دارن، به واسطه کارکردی که اینجا جایگاه در واقع میگیرن و نقش واسطه رو ایفا میکنن. اینجا فیلون میاد اون بحث واسطه ها رو مطرح میکنه و سعی میکنه که بین خداوند و اون و جهان ما یه سری واسطه قرار بده. چندین بحث داره این واسطه، یعنی یکی از مهمترین دلایلش اینه که خداوند خود مستقیم با این جهان در ارتباط نیست. یعنی اینجوریه که از جهان ما رفتی بیرون خود خداوند باشه، آلوده به این جهان نمیشه. این یه سلسله مراتبی که این فرشته شناسی رخ میده و قوی تری و دقیق ترین شاید تو اینا تو این دوره اولیه تبیین فلسفی از این عالم واسطه ها رو افروتین به دست آورد که ما الان میرسیم بهش دیگه بعد از فیلون، که چجوری سلسله مراتب اون از خود خداوند یا اون احد تا جهان ما رو اومده سلسله مراتبش رو بررسی کرده و یه تبیین فلسفی ازش به دست داده، جوری که نقدهای ارسطو مثلا روش استوار نشه. بله این رشته خیلی جدی بوده، الان حالت تاریخی داره، ولی اون موقع بله اون موقع خیلی جدی بوده این فرشته شناسی به علم شناخت همین واسطه ها. بله بله بوده، حتی تو
چیزی من تاریخ هم این یونان رو مطالعه کنم، یه چیزش کاملا مشخصه که از جاهای دیگه اومده. مثلا این خواب آب و نمیدونم
امپدوکلس، چارت های امپدوکلس
اصلا شک نکنین که در یهودیت قبل از این، به خاطر اینکه ببینید آدم از چی ساخته میشه، از خواب و آب و روح خدا که در درمیده میشه، روح هم از رنگ و نمیدونم باد و این چیزا میاد و آتش هم که شیطان این چیزا قد بوده
اینا بخش بود، یه همین امشاسپندان. بله بله اتفاقا من دیروز پریزم جایی بودیم سر همین امشاسپندان صحبت میکرد که این بله. ما از اونجا در اومده این بحث. ولی یه چیزی هست، ببینید ما تبیین فلسفی به معنای امروز شناختی امروز فلسفه داریم رو برابر با اینا در یونان بود. یعنی حتی قبل از خود امپدوکلس که به چهارگانه آب و آتش و باد یا اون هوا و خاک قائل بود، ما میبینیم که خیلی تو هم تو هومر هم تو هسیود اینا بحث میشه سر عناصر مختلف عناصر، اما امپدوکلس اولین کسی بود که آقا جان این عناصر که شما میگین همین آرخهی که ما داریم دنبالش میگردیم این عناصر، این بدی بودنش، یعنی اووردن اون بحثا توی قالب فلسفه یونانی یا اندیشه یونانی و چرای یونانی بوده. بله ولی میشه نشون داد، حتی یه آقای دکتر مشتهدی ما یه بار خدمتشون بودیم ارجاع میداد به یک کتابی تو کتابخونه دانشگاه تهران که تو من خودم رفتم ببینم واقعا، که خود فیثاغورس یه بار اومده ایران مثلا و اونجا یه سری کتابهایی رو گرفته و برده با خودش و خونده. مثلا اون می‌خواست بگه فقط ریشه‌های فیثاغورس مثلا آیین‌های عرفان یونانی، گنوسی، اورفئی و مصری نبوده، بلکه از ایران هم مثلا بهره برده. خود ایران هم آخه ایران ما فکر می‌کنیم ایران هم یه قدم بریم عقب‌تر می‌شیم اون بخش از هند دیگه، اون سلسله مراتب هندی و اینا. بله اینا رو من میگم نمی‌خوام. بله بله بله
مثلا یه فیگوری
مثل ابن سینا رو قاعده. بله
بله مثلا
معارض جسمانی رو رد میکنه و فرشته شناسی رو بله رد میکنه. من رو بهش برسیم میشه نشون داد که اینا رو میشه رد. ببین ابن سینا مثلا
توی کتاب اشارات تنبیهات نعمت یا یادم باشه 9 یک فرشته شناسیه دیگه، ولی یک انقدر دقیق و فلسفی سعی میکنه همینو باز کنه که شما حتی همین امروز هم میخونید احساس نمیکنید دارید مثلا خرافات میخونید، احساس میکنید تبیین، تلاشی برای تبیینه. همین سیستم سمبیا مثلا خود سهروردی همه کاری که میکنه فرشته شناسی یه جوری تو این نسبت ها رو قرار دادن. بله بسیار خوب، ببینید بنابراین ما با فیلون سر و کار داریم که میاد این یهودیت رو دخیل میکنه و این خدا به یه خدای متعالی، خدایی که داریم به ذهن اون شناختی ما الان شما از خدا داریم نزدیک میشه یواش یواش، از اون خدای دمیورگوس افلاطون که یه عالم مسل نگاه کرد میساخت، اینقدر خدای صد مثلا پایینی، تا خدای ارسطویی که اصلا کاری به این دنیا نداره و همه چیز براش بی‌ارزشه، برای اونم خدا متعالیه. ولی چی؟ ولی دیده دیگه، هم دین یهودیت هم دین مسیح باید یه کاری به این دنیا داشته باشه. اینجاست که واسطه ها معنی پیدا میکنن، یعنی خداوند از طریق واسطه هاش با این دنیا در ارتباطه، تأثیر میذاره در مثلا مطلع میشه یا هر چیزی که هست. یه سری صفاتی رو فیلان به خداوند نسبت میده، برای اولین باره که این مجموع صفات بغل هم قرار داره. فیلان صراحتا تو هم کتاب خدا نامترک است، میگه خداوند شخص است، وجود محض داره، بسیط مطلق است، آزاد مطلق است، قائم به ذات است، شاغل مکان نیست، احاطه بر همه چیز دارد، مطلقاً متعالی است، حتی نسبت به خیر و زیبایی. یعنی حتی میخواد بگه به اون ایده خیر افلاطونی هم این فراتر از اون چیز کلیه. برای همین است این چیزا رو اگه یکی ما الان به یه بچه مدرسه پنجم دبستان هم نشون بدی میگه خب آره خدا ایناست دیگه، به انقدر به ذهن ما نزدیک، یعنی نزدیک شده به این گفتمانی که در واقع ما الان تحتش قرار داریم و این خدای مطلق شده ای که در واقع ادیان ازش استفاده میکنن نسبت باش برقرار میکنن. به همین دلیل چون خدای همچی خدایه، ما احتیاج داریم به این واسطه ها. واسطه ها چی هن؟ در قرون وسطا به ویژه نیمه اول قرون وسطا اولین بار فیلون اون را مطرح کنه، میگه واسطه ها لوگوس هن. یه لوگوسه، یه لوگوس ها بگیم مثلا لوگوس ها هستن. لوگوس دیگه اینجا عقل نیست، عقل من و شما یا سخن به این معنی دیگه. لوگوس دیگه حقیقتی که واسطه هستن، شبیه همون چیزی که کلمه، کلمه خداوند، کلمت الله، کلمن. یعنی ما اگه بخوایم لوگوس رو در یونان ترجمه کنیم میتونیم بهش بگیم عقل، زبان حتی، ولی در قرون وسطا لوگوس رو باید گذاشت کلمه، چون هم نسبت داره، یعنی منظور یه واقعیت مستقلی داره. و این لوگوس ها هستن که این سلسله مراتب رو دارن، اون چیزی که خود اینا میگن لوگوی، لوگوی یعنی لوگوس ها. این لوگوس ها همون واسطه هایی هستن که حالا فیلم بهشون اشاره میکنه. مثلا بخوام یه نقل قولی هم اشاره کنم ازش، اصلا همینه دیگه، یعنی از جنس عقل. حتی بعد تو افلوتین ما میبینیم تو خیلی، یکی از تفاوت‌های جدی که وجود داره بین حتی عرفان‌هایی که تحت تاثیر فلسفه هستند تا دین یا ادیان یا عرفان‌هایی که تحت تاثیر فلسفه نیست، همون کارکرد عقل. حتی تو افلاطون میگن عقل برای نفسه، ولی تو خیلی چیزی برعکس دیگه، نفس به معنای اون پنوما و روح و اینا، هم از عقل برای روحه. ولی این نشون میده ریشه‌های فلسفی این است. بفهم
درستی مثلا
دوگوتراپی، از چه این رفتی به افلاطون
نداره،
همونجه رفت لحاشه نفتی. بله
منظور
که حتما حرف باید بزنن.
دوگوتراپی یعنی معنی درمانی،
آن لوگو معنی در معنی
معنا
هست.
ببینید
حالا میشه چیز کرد، حالا شاید ما میتونستیم یه کار دیگه هم بکنیم. مثلا میخوام دارم مثال میذارم، نمیخوام یه موقع کار بکنیم به جای ایده لوگوس رو. مثلا یه بازی داستانی داشتیم یه چیز شبیه همینا، ولی که چجوری لوگوس، از لوگوسی که از میموتوس به لوگوس رسیدیم در یونان، میشه لوگوس به معنی کلمه. و بعد میاد امروز ما وقتی میگیم لوگوسنتریسم، یعنی زبان محوری ترجمه شده، راحت بزنیم میشه به زبان. این گزاره از اونم به این، باز همین شبیه همین ایده است، یعنی باز خوش داستان داره، باز ریشه‌هاش در بیاد و اینا، میشه بهش اشاره کرد. خب ببینید مثل افلاطونی در لوگوس قرار داده شدن، این اینه جمله کاپلستونه، یعنی ایده میشه لوگوس، این ایده میشه لوگوس. تا چند قرن ایده لوگوس هست، در قرون وسطا در فیلان شروع میشه و در انتهای نیمه اول قرون وسطا، یعنی فیلسوفای نو افلاطونی مسیحی ادامه داره. بعد تو فیلسوفای بعدی که فیلسوفای بازگشت به ارسطو مطرح میشه مثل سنت توماس و اینا، ما میبینیم که تغییراتی میکنه که بهش خواهیم رسید. مثل افلاطونی در لوگوس قرار داده شدن، به طوری که لوگوس مقر یا محلی است که عالم مثالی، جهانی که از مثل است، در آن واقع شده است. مقر اینجا دقیقاً همون توپوسه، اون توپولوژی اینا میگن توپوس، توپوسه. مثل لوگوسه، یه جایی بهش اختیار اختصاص داده شده و این الان باز ما میفهمیم به چه معنی اون افلاطونیه. یعنی اون ارسطو سلسله مثلا ارسطو گرفته اون خدای نامتعارف گذاشتن بالا، خوش خدا ایده ها رو آوردن زیر، زیر خدا بالا بردن، ولی زیر خدا. فرق اصلیشون با افلاطون اینه، برای افلاطون خدا دمیورگوس ایده ها بالا سرش بود، الان خدا بالاست، ایده ها تحتشه. و بعدن همین لوگوس کلمه خداونده و در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. اصلا این قبل از به صلیب کشیدن مسیح این فیلون حرفو میزنه. اینجا ما میتونیم بفهمیم که چقدر پتانسیل داشتن چه نو افلاطون که مسیحیت سریع اومده اینو از آن خود کرده. به غیر از اون دعواهای اولیه که به هر حال مطرح بوده و حالا من بیگاهی اشارهایی بهش میکنم بین اختلاف بین فیلسوفان و مسیحیت قبل از اینکه مسیحیت اون استقرار مثلا چیزی که بهش رسید بعد چند قرن و بهش برسه. یا نمونه کاملترش رو بزنم، حالا من فرصتی کنم این تیکر رو بخونیم. این کتاب من پیشنهاد دیدم اگه کسی خواست بگیره نمیدونم پست بکنم هست تو بازار، فرهنگنامه تاریخ مفاهیم فلسفه، چند نفر رو در آوردن، یواخیم ریتر و اینا هستن، دکتر بهشتی ویراستاری کرده، دکتر در واقع مرزا بهشتی و چند نفرم ترجمه کردن هر بخشش، حالا کار به این نده. یه مجموعه‌ای از فرهنگنامه تاریخ مفاهیم فلسفی به آلمانی بوده، خیلی مفصل بوده. اینا یه جلدش شروع کردن مؤسسه نوآرقانون، بعد دیگه ادامه ندادن، هم مشکل مالی خوردن و اینا. این جلد اول اومد از الف شروع کردن، فارسیش کردن، اومد از الف. الف هم شروع کردن مثلا اتحاد، اصل، نمیدونم اصل جهت کافی، اصل علیت، امکان فلان، ایده. نزدیک 250 صفحه از این کتاب ایده است. این اومده ایده رو بررسی کرده، بازی بسیط تر تحلیل تاریخی داشته، هر فصلش یکی نوشته. راهی که ما میریم برای ایده، چون من تأکیدم در نهایت روی ایده هگلی و بعداً همون تعبیر ایده هگلی در فلسفه پست مدرن، جالبه به لحاظ فرمی راه من، راهی که ما در کتاب میریم برای که اینجا رفته یکی باید باشه، ولی واقعا شاید در 10% راه ما یکی هستیم. یعنی خیلی از بخشا تو قرون وسطا اصلا من از این نمیبینم، حذف میکنم، اینتون پیوستار من جان میره و خیلی چیزا رو که من روش دست میذارم این اصلا بهش نپرداخته. مثلا فیلسوفای هست که اصلا جدی، یا هگلش خیلی کمه، جدی نگرفته هگل رو، یا خیلی فیلسوفای دیگه. ولی خیلی جاها واقعا به درد میخوره، راهگشاشون خیلی ارجاعات دقیق و مشخصی داره. به هر حال اگه کسی واقعا میخواد میتونه از این استفاده کنه، ولی میام باز راهی که من اینجا برای خودم تعیین کردم، یعنی تبیین کردم برای اینکه ایده رو پیش بریم تا دوران مدرن، متفاوت از این. اگه شما اینو بخونید میفهمید که کجاها چه تفاوتایی در واقع وجود داره. بسیار خب، برگردیم یه اشاره‌ای بکنیم به همین بخش از کتاب. در مورد لوگوس صحبت می‌کنه. لوگوس جامع ایده هاست و فی نفس الگوی تمام آفرینش است. همون حرفی که افلاطون تیماوس میزنه. جامع یعنی جمع کننده تمام ایده ها و فی نفس الگوی تمام آفرینش است. افلاطون تو تیماوس هم میگفت ایده ها الگوی آفرینشن، ولی میگفت خداوند ایده ها رو میبینه و بعد میسازه جهان رو. دمیرگوس الان خداوند ایده ها رو در اون خودش میبینه، یعنی تحت ید خودش داره میبینه در اون خودش. چی لوگوس رو؟ ببین باز ما بستگی داره کجا داریم صحبت میکنیم. هر ترمیه نه فقط لوگوس، هم ایده. شما وقتی کتاب باز میکنه نوشته ایده، باید ببین کجا داریم کتاب. اگه قرن 17 نوشته شده شما میتونیم بزنیم تصور. اگه قرن 5 قبل میلاد شما بزنیم مثال. اگه قرن مثلا فلان، این هر کدوم باز داستان خودشه. مثلا هگل باشه ما می‌ذاریم ایده رو می‌ذاریم ایده اصلا ترجمه‌اش نمی‌کنه. لوگوس هم باز به همین معنی داره کجا، ولی می‌تونه معنا باشه. ما می‌دونیم با عقل در ارتباط، با زبان در ارتباط، با عقل و زبان پیوندشون می‌تونه معنا هم خط بشه. بله، می‌تونه لوگوس و متر مثلا در مقابل هم قرار بگیره. بس ایده کجا کی ازش استفاده کنه. حالا اما خود لوگوس نخستین رو گرفت از خداوند است. یعنی چی این حرف رو گرفت؟ اصطلاح افلاطونیه، همون چیزی که ما بهش میگیم کپی. ما گفتیم عالم محسوسات رو گرفت عالم مسل، این اومده مسل اینو بل توی فیلون داره مطرح میکنه. حالا میگه خود مسل رو گرفت خداوند. اینجا باز میتونیم بفهمیم خداوند منظور چقدر پیوند میخوره با اون بحث نگاه ایدئینی که افلاطونیه. ایدئینی که افلاطونی تبدیل شده به خداوند اینجا. خداوند پیش از آن که بخواهد این عالم مرئی را خلق کند، عالم معقول را ساخت تا پس از آن بتواند با استفاده از الگوی غیر جسمانی و کاملا شبه خدایی عالم جسمانی را، یعنی روگرفت جدیدی از روگرفت قدیمی پیدا کند. عالم متشکل از ایده ها نیز جز در ساحت عقل خداوند مکان دیگری ندارد. اون توپسشون یا اون محلشون کجاست؟ ایده ها توی لوگوسه. لوگوس کجاست؟ توی عقل خداوند. خداوند یه عقلی داره، یعنی دیگه خداوند از بیرون نمیبینه که جهانو بسازه، بلکه خودش عقل خودش استفاده میکنه.
اسلام نمیگه، اسلام میگه اول ما خلق الله العقل.
بله بله، اون قرائتای بله دیگه، یعنی میشه به این معنا گفتش که اینا عقل رو تحت این قرار میدن. حالا تو فلسفه اسلامی ما میگم چون این ترم قرار شد که فرصت بیشتر بزنیم، میگم سعی میکنم یکی دو جلسه روی فلسفه اسلامی صحبت کنم. اونجا این عقل چه جایگاهی داره؟ عقل یه جایگاه قدسی پیدا میکنه. عالم به تصور در آمده چیزی نیست جز همان لوگوس خداوند خالق عالم، خالق عالم. به این ترتیب لوگوس همان تصورات خداوند است و آنچه او میاندیشد عالم ایده هاست. خداوند فکر فکر اینجا واسه فکر اومده درون خودش و این عالم ایده ها رو رقم زد.
همین هم خط اول اهدافی خط که اول خدا روز اول نور رو میافرید و به واسطه اونه که دنیا مشخص.
بله بله،
چیزی که منطقی من فکر میکنم که اگر یه نفر اون تاریخ رو طی بکنه همین چیزا رو
می‌بینه. بله بله، مثلا اینکه یه آدمی اومدن طی کردن اینا رو دیدن دیگه، همینه واقعا. یعنی من شما هگل خوندیم دیگه میدونیم چه جوریه اینا. اینجوری نبود فیلان کشف کرده باشه توی فرهنگ اینا می‌خورن به هم و هگل به ما یاد داد دیگه، روحه که از زبان فیلان حرف میزنه و تو اون بستر تاریخ یه مقدار بینش و استعداد میخواد که یکی بتونه این حرف رو بزنه تو اون بستر تاریخی خاص. دکارت
نگم نفهمم دکارت
میاندیشم پس هستم. از دکارت میگه میاندیشم پس هستم، من هستم، میاندیشم من هستم، مثلا قبل از که خدا و لوگوس و جهان باشه من میاندیشم پس من هستم. این سلسله مراتبی به این معنی دکارت مدرنه، از من شروع میکنه نه از اون بعد. ولی برای اینا اول اون جا بوده بعد ما به وجود اومدیم تحت یدمون. حالا خیلی جالبه، فیلون برای شناخت لوگوس حالا چه راهی داره؟ یه راهش شناخت عقل و فرد عقلانی و عقل ورزیه که خود فیلون هم بهش اشاره میکنه. اما اون چیزی که فضیلت راستینه و تنها خیر حقیقیه، چون برای فیلون ریشه های عرفانی هم داره دیگه، بیشترین تشبه به خداونده. راهش برای فیلون از یه جور خلسه عرفانی رد میشه. خیلی جالبه که اصطلاح لاتینی که اینا استفاده میکنن همون ریشه اکستاسی، همین قرص اکستازی ما، همین خلسه و ایناست دیگه. یعنی جور اکستاسی، یعنی جور در خلسه رفتن نسبت به اون حقیقت مطلق. یعنی حتی وقتی در مورد این عقل یا شناخت اینم صحبت میکنه جور به خلسه باید بره. چرا؟ چون که درسته که اون از جنس عقله، اما اون از جنس عقل غیر مادیه و برای ماست. ما با عقلی که سوار بر یک بدن مادی نمیتونیم عقل رو بشناسیم. راهش این یه جور عرفانه، یه جور دینه، یه جور خلسه عرفانی که بعدا بازم در قرون وسطا ما میبینیم که بهش اشارهای زیادی میشه. پس بنابراین ما میبینیم که فیلون اینجا فرشته ها رو اضافه میکنه به بس، میانجی های فرشته ها رو اضافه میکنه و اون لوگوس رو در واقع جدی میگیره و این سلسله مرتب، یعنی عالم ایده های افلاطونی رو دوباره میاد یه جور چفت و بست دینی تری بهش میده و در جهان خودش قرار میده. بعد از فیلون ما یک فیلسوف خیلی مهمی داریم تو قرن مهمترین فیلسوف قرن سوم میلادیه، یعنی 200 سال بعد از مرگ مسیح. سال 200 حالا بخوام 204 میلادیه تا 270، یعنی خود قرن سوم. اونم افلوتینه یا پلوتینوس که حالا شما اشاره کردین دفعه پیش بهش زیاد اشاره نشد، این دفعه واسه تاونجو که برعکس ایده داره ما اشاره بهش میکنیم. افلوتین نماد فلسفه نو افلاطونی یا بزرگترین فیلسوف نو افلاطونی قبل از قرون وسطا است. قرن 2 میلادیه ولی هنوز قرن 3 میلادی، یعنی 200 سال از مرگ مسیح گذشته، ولی هنوز مسیحیت ما نداریم به اون معنی. چون می‌دونیم بعد از 300 سالی که شورای مثلا شورای تشریع نیقیه است تشکیل میشه و اینا اختلافات کتاب‌ها و اون نقل قول‌ها و روایاتی وجود داشته از مسیح رو و اون انجیل‌های چندگانه رو میزنن و اینا رو نزدیک می‌کنن به هم میچسبونن، چند تا چیز اضافه میشه، پولس اضافه میشه، بحثای سن پول و اینا و یه کتاب واحد شکل می‌گیره و مسیحیت به معنای مسیحیت وجود داره. تا قبل از اون ما مسیحیت نداریم، یه سری آدمایی هستن که اعتقاد داشتن به فردی به اسم مسیح و اونا یعنی به فردی به اسم عیسی، معتقدن عیسی همون مسیحه و اینا معمولا یا کشته می‌شدن یا زرج می‌دیدن یا درگیر بودن اینا. چی تو فلسفه مسیحیت ما نداریم، تفکر حتی اندیشه مسیحی عیسی خیلی ساده‌ای بوده تا قبل از اون. به همین دلیل ما حتی میگیم تا قرن در واقع دوم و سوم میلادی هم ما مثلا خود در واقع افلوتین مسیحی نیست اصلا، یا شاگردش فورفوریوس اصلا ضد مسیحه، یعنی کتاب داره آنتی کریست، یعنی اصلا ضد مسیح کتاب می‌نویسه و بعدن کتاباش سوزانده میشه و اینا دوره که مسیح ها به قدرت میرسه. یه درگیری خیلی جدی اینجا وجود داره. اما اون چیزی که برای ما خیلی مهمه از افلوتین اینه که این تبیینیه که از این مسئله ارائه داده، یعنی یک نقدی مطرحه و اونم اینه. حالا من تاج فرصتم یه اشاره میکنم و بعد ادامه بحثم بزنیم بر جلسه آینده، به افلوتین هم میام باز اونقدر نمیپردازیم. ولی یه مسئله خیلی مهمی که مطرح بوده اون موقع و بعدن هم باز مطرح میشه تو قرون وسطا و این و اون چیزی که باعث میشه افلوتین یه فیلسوف تاثیرگذار بشه، اون راهکاری که برای حل این مسئله به دست میده اینه که ما با این جهان ماده سر و کار داریم و کسره. یکی خود مفهوم ماده، مفهوم ماده اگه مستقل از خداوند باشه ما به این مشکلاتی برمیخوریم، به ویژه تو بحث خدای خالق. ثانیا خود مفهوم کسرتی که در این جهان هست، ما در این جهان جهانی کسرتی داریم، جهانی کسراته و اینجا ما یک وحدتی داریم، به ویژه به مرور وحدت بیشتر میشه. ارسطو از ارسطو اولین از متفکرین بعدی ما با یک وحدت سر و کار داریم، وحدت هم ریشه های یهودی داره و بعد تو مسیحیت جدی‌تر میشه. این وحدت چجوری میتونه چگونه میتونه کسرت رو بیافره؟ هر چقدر ما سلسله مراتب اینجا اضافه کنیم باز این بحث نسبت وحدت با کثرت تبیین ناشده رها میشه. اولا ثانیا برای ادیان مثل یهودیت و مسیحیت دیگه نمیتونیم ما بگیم خب خدا داره خودش به خودش فقط فکر میکنه ما شغل داریم. نه اینجوری نیست، خدا مجازات میکنه، خدا تعیین تکلیف میکنه، خدا پیامبر فرستاده که شما بیان حرف این پیامبر رو گوش کنید. خدا مستقیم جهان در ارتباطه، بس در واقع داره تأثیر میذاره تو جهان، معجزه میکنه، این قوم و فلان میکنه اون قوم. پس اینجا باید ما تبیین فلسفی برای دخالت خداوند در این جهان داشته باشیم، بدون اینکه اون جایگاه خداوند که تجلی از این واسه ورای ماده است مخدوش بشه. و حتی بحث خلقت جهان و ماهیت خداوند از خلقت جهان هم باز اینجا بحث میشه. اینا هر کدومش یک دنیایی از تنش‌ها و تعارضات. اینکه خداوند از خلقت جهان غایتی داشته، چون اگه غایتی نداشته باشه نمیتونه بر اون ادیان متعاقب غایتی داشته باشه، باید اون تحت اون غایت میخواد بیاد اینجا مثلا یه تعیین تکلیفی کنه، پیامبری بفرسته، مجازاتی بکنه، جهتی به جهان بده. حالا سوال اینه اگر خداوند از ساخت جهان غایتی داشته آیا این خود جایگاه خدایی رو تحت شعار قرار نمیده؟ کسی غایت دارد که ناقص باشه، غایت این کسی که غایت داره برای اینکه به غایتش برسه که خودش رو کمال ببخشه، غایت مال اون وجود ناقصه و خداوندی که برای تمام این نقصان هاست به کمال مطلقه چگونه میتونه غایت داشته باشه؟ این ارسطو این مشکل رو نداشت، ارسطو با کاری به ما نداره، باز خودشه تو خودشه، وقتی بخواد با ما کار داشته باشه وقت تمام این مسائل وجود من به وجود میاد. افلوتین اولین فیلسوف به معنای دقیق کلمه است که به این مسائل پرداخته، به یه راهکاری به دست داده، اونم اون نظریه که بهش میگن نظریه ایمنیشن یا صدور. سعی میکنه یعنی یه جور خدای افلاطونی ارسطویی رو اون شأن و منزلت مخدوش ناشدنی اون خداوند رو پیوند بده با یه جور خدای ادیان، با اینکه خودش میگم دینی نداشته. یه نظریه داره افلاطون، نظریه صدور، که بعضی از این مسائل رو حل میکنه و بعد شروع میشه همه فیلسوفان تو نیمه اول قرون وسطا و
این برای همه فیلسوفا دائما به این رویکرد صدور افلاطون ارجاع میده. یعنی حتی مثلا وقتی میگیم ابن سینا مشایه، مشایه یعنی چی؟ توی ابن سینا نو افلاطونی افلاطونیه، باشه ارسطویی افلاطونیه، اینا به این معنی نو افلاطونیه. نظر صدور چیه؟ نظر صدور اینه که حالا ایده اصلیشو میخوایم طرح کنیم دیگه. یک چیزی وجود داره در جهان به اسم دوان، یا حالا ما میگیم احد، حتی براتر از واحد، همون خداوند مطلق. خب این خداوند مطلق چگونه این جهان رو خلق؟ اینجا هیچ چیز نیست، چون دیدیم ماده دیگه نمیتونه از پیش باشه در کنار خداوند. حالا این خداوند چجونه این جهان رو خلق میکنه؟ اگر خداوند این جهان رو خلق کنه از خودش، و اگر ببینید خیلی مهمه دیگه، اگه بگیم ما خداوند هست و ماده، و خداوند میاد روی ماده دستکاری میکنه، ماده خب ارزشش پایین‌تره، شأنش پایین‌تره، خب معلومه چیزی که از ماده آفریده میشه کمتر از خداوند. ولی وقتی هیچ چیزی در این جهان نیست، عدم مطلقه و خداوند فقط میاد جهان رو خلق میکنه، از کجا خلق میکنه؟ از خودش خلق میکنه. پس اون وقت همه چیزی که در این جهان هست چیزی نخواهد بود جز خود خداوند. مگر میتواند چیزی کمتر از خداوند در این جهانی که از خود خداوند خلق میشه به وجود بیاد؟ یعنی وقتی مثلا خداوند این جهان رو خلق میکنه، چیزی نیستش که در مقابل قدرت الهی بخواد این جهان رو بی‌ارزش‌تر از اون بکنه مثلا. و میگم همه اینا رو بزن کنار هم دیگه، یعنی هم مسئله بمیسنجه کسرت وحدت، هم مسئله خود درگیری خداوند با این جهان، قایت خداوند که بحث قایت نقصان مطرح میشه، هم بحث سلسله مراتب که معنی میشه سلسله که بعدا بحث خیر و شر از دلش در میاد و اینجور چیزا. افلوتین در واقع این ایده رو مطرح میکنه، میگه خداوند این جهان رو خلق میکنه، اما این خلق به یه معنا آگاهانه نیست و به یه معنای مستقیم هم نیست. خداوند نمیره این جهان رو خلق کنه، خداوند بلکه چی؟ از فرط پر بودنش، از فرط به قول فلسفه اسلامی ها ملع، یا به قول چیز میگن فولنس، از فرط پر بودن خودش، از خودش سرریز میشه، صدور به این معنا. و وقتی از خودش سرریز میشه یه چیزی رو خلق میکنه به اسم عقل، که همون اسمشو میذاره نوس، همون نوس یونانی که آناکساگوراس اینا پیش اشاره کرده بودن. و در جهان ما پس فقط یک خداوند داریم، احد داریم و یک عقل، تمام شد. یعنی خداوند فقط وحدت رو خلق میکنه، از دل خداوند جز وحدت. اینم باز یه بحث دیگه است دیگه، یعنی توی بحث کثرت و وحدت این مسئله مطرح میشد که از وحدت مگر میتواند کثرت حاصل شود؟ از وحدت فقط وحدت حاصل میشود. اون قاعده معروف هم که حالا قطعا سکت خلاهم بشه اشاره کردیم، الواحدو لا یستر عن الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. میگفتش خب پس از این جهان کسی جمعون هم خداوند صادر شده. افلوتین این هم داره حل میکنه تو مسئله کسی داشتیم، یه که از این واحد جز واحد صادر نمیشه، این یه عقل واحده، اونم نه که خداوند اومده عقل بسازه، از فرط ملع پر بودن خودش لبریز شده، از این لبریز بودنش یه عقل اول یا عقل جهان به وجود اومده. حالا این عقل به دو چیز دیگه، جهان یک چیز نیست، جهان دو چیزه براشه که خودش یکی هم اون احده، به دو چیز میتونه بیاندیشه. اگر به احد بیاندیشه، یه چیزی به اسم نفس عالی جهان ازش پدید میاد، و اگر به خودش بیاندیشه بازم به این معنا که از احد اومده دیگه، یه چیز دیگه به اسم نفس دانی جهان به وجود میاد که این میشه تیماوس، دوباره هم نفس عالی. و اینجاست این نفس دانیه که بعداً در مرحله بعد میرسه به خود جهان که ما توشیم، یا اون وقتی میزنی بهش میگه فوزیس، یا اون فیزیک جهان رو داشتیم. پس این سلسله مراتب اولیه میشه، یعنی احد داریم که عقل داریم، و بعد نفس عالی، نفس دانی، و خب خود جهان. و این یک دستمایه‌ای به دست متفکر بعدی میده که این عقول خوی عقول دهگانه میشن، این نفس‌ها سرش صحبت میشه، هر کدوم سلسله مراتبی میشن و این تا میرسه به جهان اینا این داستانا ادامه پیدا کنه. اما دست کم بعضی مسائلی که ما اینجا قبلا مسئله داشتیم باش و جدی بود برامون رو افلاطون به یه معنای حل میکنه، کسات و وحدت حل میکنه، خداوند به این جهان اصلا وحدت جز واحد نیامده و ولی این واحده که در به واسطه ابژه میل کثیره، ابژه تفکر کثیرشه که کثرت به وجود میاد. کثرت از خدا نیامده، از یکی محل پایین‌تر از خدا اومده. ثانیاً خداوند قصدی نکرده در خلق جهان که چیزی بازش کم بشه یا زیاد بشه، از فرط ملع جهان آفریده شد. و سلسله مراتب بحث بعدیش میفته برای هفته آینده، ولی این ایده اصلی افلاطونه که ما بعدا میبینیم نزد فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه نیمه اول قرون وسطا حرف اول رو میزنه و هی میاد ایده ها و اندیشه مسیحی میره توی این، به ویژه خود این مفهوم احد، عقل و نفس با پیوند خود با پدر و سر و روح القدس و تثلیث سگانه مسیحیت که در آگوستینوس ما در موردش صحبت خواهیم کرد.
حالا
ما صحبت میکنیم در موردش برای جلسه آینده. خداوند آگاه نیست، نه به خاطر که ناآگاهه، به خاطر که فرا آگاهه. حتی یعنی انقدر آگاهی حتی خداوند فعالیت هم نمیتونه بکنه، چون فعالیت نیازمند یه سوژه فعال و یه ابژه متمایزیه که خداوند حتی اینم نیست. به این معنا چیز ناآگاهه، یعنی به این معنا که اصلا مسئله نیست براش آگاهی، چون درون خودش از اون حقیقت وجودیش چگالی خیلی شدیدی داره و این باعث میشه این فرو بپاشه و بره. بعضی هم حتی من دیدم این بحثا رو مطرح میکنن که اینو با بینگ بنگ هم میخوان ارتباط بدن، صدور افلاطون اون لحظه فلانه، ولی دست کم میگم اون ناآگاهی به این معناست دیگه، به این معناست که اصلا نمیتونه آگاه باشه. آگاهی مال یه مرحله پایین‌ترشه. کسی آگاه میتونه باشه که یه چیزی ببینه که مثلا نشناسه یا یه تمایزی وجود داشته باشه، برای خدا اصلا اینا در واقع مطرح نیست. و به این معنا ما با یک نمونه کاملا مطلق و متعالی از خداوند در اینجا سر و کار داریم. و بعداً نه بخشش فرضی بخش استنتاج. بله تو این کتاب میدونی که منتن کتابش تاسوعات یا انعادها، انعاد یعنی نه، انعاد ها میشه نه ها، نهگانه مثلا اینجور نه تا کتاب در واقع تا سوال بشون. اون کتاب اصلیش در واقع این بحث ها رو مطرح میکنه. اونجا یه بخشش بچه استدلالی داره، استدلالیش هم میگم یه بخشش اینجور نیست که از این مقدمه به نتیجه برسه. تعارض های موجود در اون کتاب قبلی رو مطرح میکنه، میگه اگه بخوایم از تعارض در بیاریم این راهشه. بله. و اینکه یعنی بخشش نیاز وضعیت خودشه و یه بخشش هم خوب از اسطوره ها استفاده کرده، از کلمات اسطوره‌ای هم به کار میبره. ما جلسه آینده یه اشاره‌ای هم بهش می‌کنیم. بله. افلاطون همون سمت روم میشه. شهرش دقیقاً میشه فکر کنم ایتالیا، یک از شهرهای ایتالیا میشه. ببخشید
ایده‌ای دیگه در کار
نیست. بله.
ایده‌ای دیگه در کار.
خود کلمه ایده منظورتونه؟
نه،
منظورم که ایده عالم مسل مشخصاً و تماماً میره توی عقل اینجا. یعنی همون عقل الهیه. و بعد مرحله بعدی نفسه به اینا رو بهش اشاره میکنم. من چند تا نقل قولی از افلاطون و شارحان و اینا آوردم، یه اشاره به این میکنیم و بعد میریم سراغ اصل داستانمون که سنت آگوستینوسه که اینا چجوری یه تو مسیحیت کاملا با چپت و بست خودش در واقع عرضه نیشه. در مورد خود افلاطون هم حالا جرفتی بعدی کتاب خوبیه از یاسپرس به اسم افلاطون اصلا، حالا هفته بعدم به این ارجاع خواهیم داد چند تا در مورد اینکه خداوند چجوری کاهش پیدا نمی‌کنه وقتی از خودش کم میشه. اینم هست دیگه، یعنی صدور خداوند از خودش، این چیزی از خداوند کم شده مگه؟ میگه نه، مثل آینه است. چون تو آینه می‌بینی چیزی از شما کم نمیشه مثلا. یعنی این به این معنا از خداوند، یا خورشید حالا موقع معتقد بودن خداست چیزی ازش کم نمیشه. حالا هفته آینده به این بحث‌های خردریزی که در مورد افلاطون اشاره می‌کنیم و بعد می‌ریم وارد آگوستینوس میشه. همون عقل چی نفس عالی جهان روش میتیم اوس هم میگیم نفس عالی دیگه اونجا براش. بله بله بله، قبلا افلاطون استفاده میکرد ازش دیگه، باز به این معنای یه چیز عالی برای مثلا جهان. خسته نباشید. احد و ایران ناظرین آقایون
خوب معنای نیکنن اکی این معنا بشه.
بله من واسه همین نذاشتم واحد. ببینید واحد یعنی یه چیزه.
بله.
احد یعنی مطلقاً یکتاست. اینا با هم
بله.
بفرمایید.
بله.
بله.
بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. ب احد اون رو دقیقه احد اون رو در ایران ایش کنید
اون چیز آفرید، اون چیزی که شما بهش میگه یک پارچه، همون چیزی که مشخصا در فلسفه شما بسیطه، احد بسیطه. حالا دست کم با این نگاهی که هست داریم، حالا بستگی داره، بستگی رو کرد داره، حالا رو کرد بستگی رو کرد هر کسی داره، ولی نکته سر اینه، ببینید واحد یعنی این یه واحد بله، بسیط به این معناست که این تجزیه ناپذیر
تهیه شده در کانال تلگرامی فایل‌های جامعه شناختی به نشانی @ سوسیومدیا